طلبی عضو کمیسیون
فرهنگی مجلس بله. در کمیسیون فرهنگی ببخشید آیا باید به دان مرغ بپردازه یا به تئاتر و سینما و دغدغه
همین این مسائل رو مردم تشخیص میدن
دغدغه‌شون بله. هنر و قاطبه هنرمندان باشه یا سایر امور
دقیقاً
یعنی خب. بپردازن به چیزی که قانون به عنوان وظیفه‌شون برشون تعریف کرده یا سایر امور که اصلا به ایشون ربطی نداره
الان حدود بیش از 300 نفر تا این لحظه شرکت کردند و 31% شد دیدگاه کسانی که معتقدند کمیسیون فرهنگی حتما باید اولویت بده به وضعیت معیشت هنرمندان دوستان این نکته آقای گنجی رو توجه بکنید جانم
علی جان من ببخشید عذر میخوام فکر نمیکردم بحث این آقای تقوی بحث رو به این سمت
اصلا بحث شخصی با کسی نداریم ما بحث دو تا دیدگاه مختلفه که داریم نقد میکنیم
بحثم اینه که در این ماجرایی که پیش اومده علی آقای یدالدایی استاد من هستم کارشتم اگه من اشتباه میکنم اصلاح بفرمایید دو تا در واقع اتفاق افتاده دو تا مقوله مطرح شده یک پرداختن به هنرمندان به طور کلده دو پرداختن در به شاخه های مختلفه مثلا من به شدت و عمیقا قائلم به این که اداره کل هنرهای نمایشی در این ماجرا بسیار 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 ضعیف‌تر از سایر زیرمجموعه‌های وزارت ارشاد عمل کرده
خیلی کوتاهی
خب
کردن
آقای آشنا نیومدن یه فرصت دلیل... دیگه انشالله خب راجعش
شاید همین دلیل نیومدن چون کمکاری کردن اهمال داشتن شاید همین دلیل نخواستن یعنی جوابی نداشتن که بدن وگرنه مثلا معاونت سینمایی نمیگم اقدامایی به در واقع کافی و وافی کرده ولی بسیار بسیار حمایت کرده
اقدامات بهتری
سینما در سینما
که به هر حال همه ما تنگناه های بودجه و کمبود های بودجه دولت رو میدونیم خب بر این اساس حتی با وجود این تنگناه ها و کمبود ها اومده به هر پرده سینما مبلغ رو وام داده به هر اثری که اکران رفته حاضر
با این وجود آقای منوچهر محمدی امروز گفته بودن باید وضعیت بحران اعلام کرد در سینما
البته که بحرانه ولی به هر پرده سینما به هر سالوندار 10 میلیون وام داده عرض من اجازه فرمایش به هر کاری که حاضر شده اکران بره 300 میلیون پول داده نمیدونم بون کالا داده چی داده چی داده هر آنچه از توان
و تازه همون رو هم راضی نیستن
برای هنرهای نمایشی مطلقاً آقای
شهرداری هم به چند تا سلبریتی ها و سوپر استار
پرآوازه ها
پرآوازه ها
شهرداری هم این غلط رو مرتکب شده متاسفانه در واقع
چیکار کرده چه در مورد شهرداری
چی بود عید بود یک سری به چند تا از حالا همین پرآوازه های
فقط
دوستشون داره آقای شهردار یه بسته های حمایتی خیلی
انتخاب کردن
بنابراین
خودش موضوع مهم نیست ما بهش بپردازیم بچه
اساسی بله و در این ماجرا در این شرایط خانواده تئاتر بچه های تئاتر
به خصوص تئاتر آزاد
خب حالا اجازه بدید دیدگاه آقای تقوی رو آقای گنجی چون قول دادیم دیدگاه آقای تقوی رو خلاصش رو بشنویم دوباره نقد شما نظرسنجی رو برای آخرین بار اعلام بکنم آقای نوباوه تلفنشون جواب نمیدن هنوز
مجلس که همیشه داره میگه وام به درد معیشت مردم بس تئاتریا نیست بس کل جامعه است داره تلاش میکنه و وزرا رو میاره ما قانون چیزی کم نداریم که قانون بخوایم وضع کنیم برای چیزون داره یه کارهای انجام میشه مجلس راجع به کل نه راجع به اقشار نه راجع به این قش راجع به اون قش تئاتر باشه سینما باشه فرض کنید شعرا باشه نویسندگان کتاب فرض کنید که بهداشت درمان همه اینا مجلس به صورت کلی داره کار رو انجام میده ولی بخواد تئاتریا رو برای تئاتریا نمیتونه برنامه ویژه و خاصی بده مجلس که بگه معیشت تئاتریا اینقدر هستن که باز از تئاتریا وضعشون الان بدتره که
خب اگر با این دیدگاه موافق هستید که خب شنیدید این همین چیزی که شنیدید اگر باش موافق هستید عدد 2 رو به 30900 بفرستید لطفاً اگر مخالف هستید و نقد دارید دیدگاه شما بر اساس نگاهی که آقای قنجی دارد بر این مبناست که کمیسیون فرهنگی باید اصلاً به لحاظ ماهیتی اولویت قائل بشه برای هنرمندان و تلاش براشون بکنه در همه عرصه ها عدد 1 رو به 30900 بفرستید.
بین آقای شهرزاد تئاتر آزاد بچه های تئاتر آزاد شاید هر فصلی که میخوان کار بکنن یعنی هر 10 ماه یه فصلمونه آدم‌های جدید میارن و وارد، یعنی بهشون کار میدن، ایجاد شغل دارن میکنن و به صورت خیلی حرفه‌ای. حرفه‌ای یعنی چون این جواب اون دوست عزیزمون که بله. تا شغل دوم باشه، وقتی شغل دوم باشه شما بهش حرفه‌ای برخورد نمیکنی، تفریحی هم برخورد میکنی. تئاتر برای ما تفریحی، برای ما شغل، امرار معاش میکنی. سنفیه که داره.
خب بودن بازیگرایی که الان تو دنیا مطرحن، بازیگر ایرانی، مثلا عینک فروشی داره، ساعت فروشی داره تو سعادت آباد، بعد مثلا تو دنیا میره.
حالا
میره.
اون دیگه بازیگر هنرمند.
منظور این دوستمون اینه که هنر رو آلوده نکنیم، کاسبیمون رو یه جای دیگه انجام بدیم و اگه میتونیم و هنر رو بریم انتخاب بکنیم، یعنی خودمون رو آلوده نکنیم.
من مخالف این قضیه خب. هستم. من میگم هنرمند باید حرفش و شغلش نه که با شغلش کاسبی بسرخ. بکنه شغل
آقای قنجی
هنرش رو بفروشه.
شد 32%.
سنفی
کسانی که معتقدن باید اولویت قائل شد برای هنرمندان،
سنفی که انقدر داره ایجاد شغل میکنه، آدمهای جدید رو جذب میکنه و گردش مالی، گردش سالیانش خیلی بالاست تو بازار و این گردش اقتصادی رو داره ایجاد میکنه، نباید تو این بحران اینجوری مظلوم واقع بشه. و
یک دقیقه فرصت داریم جناب آقای قنجی، دیدگاه شما رو بشنویم.
خواهش میکنم. من در این در واقع میون حتی اداره، من به شدت معترضم به عملکرد اداره کل هنرهای نمایشی که از دستش هر آنچه برمی اومده انجام نداده. به عنوان مثال بعضی سالن‌های دولتی، بعضی سالن‌هایی که متعلق به مثلا وزارت ورزش جوانانن مثلا بله. حتی اونها با وجود این که میبینن، شاهدن که اجراها به خاطر این ماجرای کووید 19 تعطیل شده، اما به شدت مطالبه اجارهشون رو دارن و متاسفانه مدیر کل هنرهای نمایشی و همکارانشون حتی در این زمینه هم قدم بر نداشتن که از ادارات هم عرض خودشون در دولت لااقل متقاضی این بشن که در این شرایط از بچه ها لااقل متقاضی اجاره سالنشون نباشه. سالونی در خیابون دماوند هست متعلق به وزارت ورزش و جوانان تعطیله، ولی میگن چون ستاد کرونا گفته تعطیل نیست شما باید اجارتون رو بدید. خب اجحاف و در واقع ببخشید بی‌توجهی.
من فکر میکنم دولت داره از عشق و علاقه بچه های تئاتر و هنرمندا سوء استفاده میکنه.
حالا اینو اینطور نمیشه قضاوت بکنیم چون به اون دولت منتفع نمیشه. دولت هم این جریان
خدا رو شد خانه تئاتر واقعا خدا خیرشون بده، آقای گیلابادی و هیئت مدیره خانه تئاتر خیلی پیگیره در واقع شرایط تأمین شرایط مطلوبتری برای هنرمندان تئاتر بودن. اخیرا با معاون اول رئیس جمهور جلسه‌ای داشتن، من خیلی امیدوار شدم.
اون میپرزیم با آقای گیلابادی حتما در موردش صحبت میکنیم با خودشون مستقیم. آقای علیرضا قنجی خیلی متشکرم، کارگردان
درود بر شما.
خیلی سپاسگزارم آقای قنجی.
2-3 دره کافه هنر به روی شما هنر دوستان بازه، خوش اومدید.
یه فنجون قهوه با تو نداره تلخی مزه، نشستن در کنار تو خودش دنیایی میارزه. چه خوبه آخر قصه نفس هامون یکی باشه، روی میز همین کافه دو تا فنجون ما جاشه.
صدای عزیز شما رو بشنویم.
آقای شهرزاد عزیز، روز پنج شنبه بعد از ساعت 4:30 از خانمی که دستی در ادبیات فارسی داشتن خواستید که پیرامون گسترش زبان فارسی در چین توضیحاتی بدن. چرا پیرامون زبان فارسی؟ یعنی در اطراف زبان فارسی، نه در مورد خود زبان فارسی. چرا استفاده فرمودید از کلمه پیرامون؟ من چند بار دیگم در رادیو ایران شنیدم که کلمه پیرامون رو به جای اصل اون موضوع میگن، در حالی که پیرامونش نیست. شاگرد کوچک شما بهروز منش هستم از شیراز.
بزرگوارید، عزیز ما هستید. فقط به شما توضیح بدم که گوینده و مجری برنامه پارسی گویان من نیستم. اون برنامه که بهش اشاره کردیم حسن همایی نازنین ماست که برنامه رو اجرا میکنه با اون صدای درخشان. اما حتما به این نکته ایشون رو توجه میدم. پیرامون بله به معنی حول و اطراف، شاید هم میخواسته حول و اطراف یک موضوعی صحبت بکنه نه در مورد یک مسئله. ولی اون برنامه، برنامه پارسی‌گویانه که من خودم شنوندهش هستم. از شما به خاطر توجهتون ممنونم. عادل خالقی صدا بردار بود و خانم احمدی زاده همکار ما در بخش ارتباطات، زهره سربازی هم تهیه کننده این برنامه بود. سپاسگزارم علی یداللهی عزیزم.
منم از شما تشکر میکنم.
خدا نگهدار، دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
هستم از شهرستان آران و بیزگرد.
جای شما اینجاست.
من یک ایرانیار هستم.
با ما در ارتباط باشید.
ابوالفضل رافعی نشابوری،
فرخنده نشاطی،
همت منصوری راد هستم،
سوسن محسنی هستم.
جای شما اینجاست.
خاطر خاتون جلدانی هستم.
ایرانیار هستم.
با ما در ارتباط باشید. ایرانیاران، شبکه همراهان رادیو ایران. زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد. به تنها سکونتگاه کهکشانها خوش آمد. سیاره
آبی، به نام خداوند بخشنده و مهربان که سیاره زمین رو با همه زیبایی‌هاش به ما هدیه داده. سلام. سلام به شما که هر روز قدمی هرچند کوچک در راه حفظ محیط زیست برمی‌دارید. اینجا سیاره آبیه، سیاره‌ای که در اون به دوستی طبیعت دعوت شدید. همین ابتدای برنامه میخواییم شما رو با یکی از فعالان و دوستداران محیط زیست آشنا کنیم که از فعالیت محیط زیستیشون برای ما میگن. پس به اتفاق بشنوید.
مهدی توحیدپور هستم، مدیر عامل انجمن تمدن سبز هنرمندان حامی محیط زیست. ما در همون دوران دانشجویمون در دوران سالهای 76-77 تصمیم به این گرفتیم که به علت نبود موقعیت‌های مناسب فرهنگی برای ساختهای محیط زیست اقدام به ایجاد یک انجمنی بکنیم که راجع به مسائل فرهنگی در ارتباط با محیط زیست کار میکنند. در همون دوران با حضور دانشجویان و اساتید هنر این انجمن تأسیس شد و هدف این انجمن این هست که ایجاد ساختارهای فرهنگی رو با تولید محصولات و آثار هنری برای حفظ محیط زیست و گسترش طبیعت در کشور داشته باشه، مثل تولید فیلم‌های مستند، انیمیشن، نمایشگاه‌هایی که با در ارتباط با هنرهای تجسمی، سمینارها و کارگاه‌های آموزشی برای توانمندسازی جوامع و از این قبیل فعالیت‌ها. فعالیت‌های نمادین رو داشتیم که پاکسازی از مناطق مختلف کوهستانی، جنگلی و شهری بوده در سال‌های اخیر و برگزاری چندین سمینار و نمایشگاه و جشنواره.
اگه میخواین با افرادی که مهمترین دغدغه‌شون حفظ محیط زیسته آشنا بشین، اگه میخواین بدونین کدوم رفتار شایسته محیط زیسته، حتما به سیاره آبی سر بزنید. نشانی سیاره آبی، شنبه تا چهار شنبه ساعت 16:40، رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، 30900 سامانه پیامکی ماست. با ما در تماس باشید. و حالا با دانستنی‌های محیط زیست همراه باشید.
دانستنی‌های محیط زیست. بیشترین تعداد زباله جمع‌آوری شده در سواحل جهان به ته‌سیگار تعلق داره. طی 32 سال گذشته 60 میلیون ته‌سیگار توسط گروه حفاظت از اقیانوس جمع‌آوری شده و تجزیه فیلترهای دالای پلاستیک این سیگارها در طبیعت به حداقل 10 سال زمان نیاز دارد. سالانه نزدیک به 6 تریلیون سیگار فیلتردار در جهان تولید میشه و تخمین زده میشه که 2/3 ته‌سیگارها در طبیعت به طور غیر مسئولانه رها میشن. در کشور سوئد به ازای هر درختی که قطع میشه 3 درخت جدید کاشته میشه. به همین علت با وجود اینکه این کشور دومین صادرکننده کاغذ در دنیاست، جزو کشورهای دارای مناطق جنگلی رو به افزایش هم هست. مصرف روزی 45 میلیون کیسه پلاستیکی توسط خانواده‌های ایرانی. کیسه‌های پلاستیکی با ظروف یک بار مصرف حدود 400 تا 500 سال در طبیعت ماندگاری دارند و به راحتی تجزیه نمی‌شوند.
در این بخش می‌خوایم درباره بازار زغال در کشور با شما صحبت کنیم. در دیماه سال 97 یکی از روزنامه‌ها گزارشی از بازار زغال در کشور تهیه کرد. در این گزارش به این نکته اشاره شد که تولید زغال به دلیل ممنوعیت بهره برداری از جنگل‌های شمال ممنوعه. اما همین کالای ممنوعه از وزارت صمت مجوز صادرات دریافت می‌کنه. عرصه جنگل‌های زاگرس در ازای دریافت اجاره 10 تا 15 میلیون تومانی به روستاییان تحویل میشه تا از چوب درختان خشک زغال تهیه بشه. معاون فنی یگانه حفاظت سازمان جنگل‌ها معتقده مدت هاست جنگل به زاگرس نشینان اجاره داده نشده. در شمال هم سرشاخه درختان جنگلی در کوره‌های زغالگیری به کار گرفته میشه. سال 96 بیش از 8 میلیون کیلوگرم زغال به کشور وارد شده، یعنی دلار می‌سوزونیم تا قلیان مردم روشن باشه. حالا خبر رسیده که صادرات زغال به خارج از کشور ممنوع شده. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره بازار زغال در کشور با یکی از کارشناسان گفتگو می‌کنیم. اما پیش از برقراری ارتباط سلام می‌کنم به خبرنگار حوزه محیط زیست که در استودیو حاضرن تا ما رو در این بخش همراهی کنن. خانم الهی خانی سلام.
منم به شما و شنوندگان سلام میکنم.
متشکرم خانم خانی، ارتباطمون برقرار شد با معاون دفتر جنگلداری و امور بهره برداری سازمان جنگل‌ها مراتع و آبخیزداری کشور جناب مهندس محمد امین کیاپاشا. سلام بر شما.
سلام خدمت شما و همه شنوندگان محترم.
آقای مهندس، منم به شما سلام میکنم.
خیلی متشکرم. من همچنین.
جناب مهندس کیاپاشا، از وضعیت زغال و بازار زغال در کشور صحبت میکنیم. اطلاعات شما رو بشنویم و مقدمتون رو.
خدمت شما عرض کنم همون دیگه مستحضری ارتباط با بحث کوره زغال، مجلس ارتباط کوره زغال به استناد ماده 49 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع مستلزم عقد مجلس از سازمان جنگل‌ها میباشه. علاوه بر اون حمل زغال حتما نیاز به مجوز و صدور پروانه هم برای جابجایی از شهری به شهر دیگه در واقع داره. در حال حاضر که من خدمت شما هستم و صحبت میکنم، به استناد ماده بند 3 ماده 38 قانون برنامه ششمون توسعه کشور، برداشت از جنگل‌های شمال کشور متوقف شده و برای درجه اون در واقع هر نوع زغالگیری و صدورهای زغال هم در واقع در جنگل‌های شمال کشور الان روشن نیست و خاموش هستش و هیچ نوع زغالی از در واقع جنگل های کشور تولید نمیشه.
آقای مهندس، اما خب فکر میکنم احتمالا شما همین گزارش رو دیدین. در گزارشی که یکی از روزنامه ها به اون پرداخته بود، زغالگیران زاگرس اعلام کرده بودن که جنگل ها به اونها اجاره داده میشه تا درختان خشک رو تبدیل به زغال بکنن. شما این موضوع رو تایید میفرمایید؟
یعنی در ارتباط با جنگل های خارج از شمال و جنگل های زاگرس، ما سالها سر به دلیل بیماری که در این جنگل های زاگرس پیش اومده بود، اجبارا میبایستی بخشی از درختان رو قطع میکردیم، به جهت اینکه در واقع اون آلودگی رو حذفش بکنیم و به نوعی با اون مبارزه بکنیم، بایستی اون در واقع دونه و درخت هایی رو که آلودگی در واقع آلوده شده بودن منشأ آلودگی رو حذف میکردیم. بهترین راه سوزاندن اون درخت، در واقع از جوامع محلی به این بخش کمک گرفته شد و نسبت به معدوم کردن مرکز آلودگی اقدام شد. هدف اینجا هدف زغالگیری نبود، ولی خب به تبع او منجر به تولید زغال شد.
در حال حاضر فعالیت کوره های زغالگیری در اطراف جنگل ها، جنگل های زاگرس، جنگل های شمال ممنوع اعلام شده یا میتونن فعالیت بکنن؟
ببینید، هر گونه بهره برداری کوره زغال بدون مجوز من اصلا در قانون هم بهش اجاره شده و هر کی هم اقدام به این کار بکنه براش جرم پیش بینی شده و متکلف به 1 ماه تا 6 ماه حبس تعدیدی محکوم.
آقای مهندس، در برهه‌ای از زمان صادرات زغال ممنوع شده بود، این ممنوعیت همچنان ادامه داره؟ اگر بله، علت چی بوده؟
اصلا کلا صدور زغال و هیزم ممنوع هست به استناد تفسیر 5 از ماده 15 قانون حفاظت به بهره برداری. صراحتا اونجا گفته صدور هیزم و زغال چوب از کشور ممنوع هست در صورت تخلف عین جنس نه سازمان هست جنگل بانی زد و جریمه معادل 1 برابر بهای آن را از مرتکب وصول کرد. یعنی در واقع هیچ وقت آزاد نبود که از آن ممنوع شده باشه.
و وارداتش؟
واردات زغال آزاد به دلیل اینکه در واقع به جنگل های شمال و جنگل های کشور فشار کمتر وارد میشه، بر اساس درخواستی که سازمان جنگل ها در راستای صیانت جنگل های شمال کشوردار تعرفه واردات رو صفر کرد و فشار روی جنگل های کشور خواستن شمال کشور کم میشه.
پس در حال حاضر این زغال های جنگلی که توی بازار موجوده، با توجه به حالا به ممنوعیت استفاده از چوب های جنگلی، این زغال هایی که گفته میشه از درختان بلوط گرفته شده، چطوری وارد بازار میشن؟
ببینید، اولا که تنه از جنگل های بلوط تولید میشه، اگر به صورت غیر رسمی باشه قاچاق خواهد بود، ولی چند گاهن ببینید بعضی از کارخانجات از مازاد چوبالاتی رو که در کارخانه استفاده میکنن اقدام به تولید زغال میکنن.
آقای مهندس، البته مثلا زغالی به اسم زغال لیمو که در بازار عرضه میشه مربوط به مرکبات و جنگل های شمال هست، صرفا جنگل زاگرسی نیستن.
بله، دقیقا همین که شما میفرمایید درسته. ببینید، مرکبات از گونه های باقی.
بله.
تو شمال کشور گاهن وقتی در واقع تغییری در کشت حاصل خواهد، مثلا از مرکبات به سمت کیوی میرن، یا فرض فرمایید درختای جنگلی درخت های باقی مرکبات مثلا قدیمی دارن میخوان تبدیلشون کنن به تامسون یا تامسون خونی، اون وقت وقتی قطع میکنن این چوبهالات مخصوص زغاله و معمولا از خارج از شمال برای خرید این اقدام میکنن و میبرن خارج از شمال. ایرادی نداره چون چوب جنگلی نیست، چوب باقی گونه ای از مرکبات در جنگل های کشور یافت نمیشه، این ایرادی نداره و معمولا یه اتفاق میفته، اما گونه های باقی زیاد داریم که به زغال تبدیل میشن. ما حتی برای در واقع تولید زغال از محل یا منشأ چوبالات باقی هم همکارانمون در استانها اعلام کردیم که حتما باید مجوز داشته باشن. چرا؟ برای اینکه وقتی زغال تولید میشه تشخیص اینکه آیا این زغال از محل درختای باقی یا جنگلی مشکله. به جهت همین هر جا کوره زغالی قرار احداث بشه بایستی حتما مجوز داشته باشه، علاوه بر اون بایستی مجوز سازمان محیط زیست اون شهرستان یا شهر بخشداری یا فرمانداری یا دهیاری، حالا بر اساس اینکه موقعیت مکانی اون کجا هست رو هم باید داشته باشه.
بسیار عالی، متشکرم از توضیحات شما و اگر صحبتی نیست باهاتون خدافظی میکنیم. خیلی ممنونم، خدا
نگهدار.
گفتگو کردیم با معاون دفتر جنگلداری و امور بهره برداری سازمان جنگل‌ها مراتع و آبخیزداری کشور، آقای مهندس محمد امین کیاپاشا، در خصوص بازار زغال در کشور و ممنوعیت اون. خانم خانی همراه شما ایم.
خانم سفری، شاید براتون جالب باشه که در سال 86 یکی از روزنامه ها اعلام کرده بود که در بازار زغال تهران در آن سال روزانه 50 تن زغال به فروش میرسه که گردش مالی اون حدود 10 میلیارد دلاره. حالا شما اون رقم رو با قیمت دلار امروز مقایسه بکنید و مسلماً افزایش تقاضایی که در حال حاضر اتفاق افتاده. در واقع میشه گفتش که زغال قاچاق سرمایه رایگانی که از جنگل‌ها به دست میاد و دلار رو به جیب افرادی سرازیر میکنه که معلوم نیست با کدوم سازوکاری به چوب درخت‌ها دست پیدا میکنن.
خیلی ممنونم از همراهی شما خانم خانی. به خاطر داشته باشیم که هر اصل درخت میتونه زندگی بخش صدها انسان باشه. خورشید سیاره آبی، نگاه و نظر شما شنوندگان گرانقدره. برای ما پیامک بفرستید و ما را از نظرتون درباره موضوعات مطرح شده در برنامه آگاه کنید. عبارت سیاره آبی رو به 3900 بفرستید تا ما با شما ارتباط برقرار کنیم. در ضمن از طریق شماره 162 آماده دریافت نظرهای شما. و حالا تعدادی از پیامک‌های شما را مرور می‌کنیم. آقای سعید شریفی از قزوین نوشتند که چرا گندمکاران بعد از درو مزرعه اونها را آتیش می‌زنند؟ خواهش می‌کنم که در این باره حرف بزنید، چون جانداران کوچک و بزرگی در این زمین‌ها آسیب می‌بینند. آقای شریفی، ما بارها در این برنامه به این مقوله پرداختیم و درباره کاه و کلشی که در زمین‌ها باقی می‌مونه و کشاورزان و گندمکاران ما آتش می‌زنند اطلاع رسانی کردیم. پیامک دیگه‌ای می‌خونم براتون از خرم‌آباد لرستان. خانم یا آقای نورداد نوشتند، گفتند که شیرابه زباله‌های قاضی‌آباد در خیابان‌ها جاری میشه و این مسئله باعث آلودگی شدید و انتقال بیماری‌ها شده. 3900 را به خاطر بسپارید و از دغدغه‌های زیست محیطیتون با ما حرف بزنید.
بنویسیم محیط زیست، بخوانیم زندگی. دل به طبیعت بسپاری. شنبه تا چهارشنبه در سیاره آبی.
نگذاریم خاطر شود. طبیعت ایران مهد گونه‌های بسیار نادری از جانوران و گیاهانه که نیاز به شناخت و توجه ما داره. در این بخش از برنامه سیاره آبی هر بار یکی از این گونه‌ها رو به شما معرفی می‌کنیم، به این امید که همه ما کمک کنیم و نگذاریم که این گونه‌ها خاطره بشن. در این برنامه عقاب طلایی رو معرفی می‌کنیم. عقاب طلایی از فراوان‌ترین عقاب‌های ایرانه. طول عمر این عقاب در باغ وحش‌ها یا مکان‌های دیگه به 28 سال میرسه، در حالی که متوسط طول عمر این پرنده در طبیعت فقط 11 ساله. چون با خطرها و سختی‌های زیادی روبرو میشه و به دلیل تلاش‌های هر روزه انسان برای شکار این پرنده، حیات این پرنده به خطر افتاده. عقاب طلایی از انواع حشرات و پستانداران کوچک مثل مار، لاک‌پشت، آگاما، سنجاب زمینی، کلاغ زاغی و در صورت کمبود غذا از لاشه حیوانات هم تغذیه میکنه. بیایید با هم مراقب حیات این پرنده ها باشیم و برای حفظ اونها تلاش کنیم. مهرورزی با طبیعت آموختنی است. تا فرصت نگرش سبزی دیگه در طبیعت، خدا نگهدار.